ساعت 9 صبح به وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه این ساعت پروگرام هفتهوار مجله آزادی را با هم می شنویم، مطالب دیگر هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. تام وست از سمتش به حیث نماینده خاص آمریکا برای افغانستان کنار رفت و به سرپرستی دفتر هماهنگی تحریم‌ها در وزارت خارجه منتقل شده است. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا که روز سه‌شنبه در وبسایت رسمی آن منتشر شد، از قول آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته شده که تام وست بعد از انتصاب در اکتبر سال 2021 به حیث نماینده خاص آمریکا برای افغانستان به طور خواستگی ناپذیر تلاش کرده تا هم منافع ملی ایالات متحده و همچنین رفاه مردم افغانستان را چون سیاست آمریکا در افغانستان تضمین کند. اعلامیه از قبل بلینکن می افزاید که ایالات متحده با همکاری با متحدان و شرکایش در یک تلاش بشر دوستانه قوی کمک کرده تا از قحطی گسترده تر در افغانستان جلوگیری شود و نیازهای فوری میلیون ها افغان را برآورده کرده است. در اعلامیه همچنین گفته شده که ایالات متحده مراقب تهدیدهای تروریستی بوده و با گفتگو برای اطمینان از اینکه افغانستان دیگر هرگز به منبع تروریسم علیه آمریکا و یا متحدان آن تبدیل نشود ادامه داده است. پس از نشر گزارش‌ها مبنی بر این که ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ولایت تخار بر گزارش‌های تصویری خبرنگاران ممنوعیت وضع کرده، سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان این ممنوعیت را به شدت محکوم کرده و آن را اقدام در تخطی با آزادی مطبوعات و حقوق دموکراتیک خوانده است. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان روز سه‌شنبه در اعلامیه گفت که این سازمان از همه خبرنگاران افغان به خصوص از خبرنگاران ولایت تخار حمایت می کند و تأکید دارد که حقوق و آزادی آنها باید محفوظ بماند. طالبان اخیراً پخش زنده برنامه‌های سیاسی در رسانه‌های افغانستان را ممنوع اعلام کردند. در سه سال گذشته ده‌ها رسانه تصویری، چاپی و صوتی در افغانستان مسدود شده و هزاران کارمند رسانه‌ای بیکار شدند. اداره غذا و زراعت ملل متحد از بازسازی 1.4 کیلومتر کانال در ولایت فاریاب خبر داده، میگوید که این کار به آبیاری بیش از 1800 هکتار زمین زراعتی کمک خواهد کرد. این اداره دیروز گفت که از این کانال 7530 خانواده بهره مند می شوند و این پروژه بیش از 28000 شغل کوتاه مدت برای کارگران مسلکی و غیر مسلکی محلی ایجاد کرده است. در این حال مقامات محلی در نورستان از آغاز کار بازسازی شاهراه کنر نورستان خبر دادند. خبرگزاری بختر در کنترل طالبان از قول قاری زین العابدین عابد ولی طالبان در نورستان دیروز گفت که این سرک به طول 22 کیلومتر و عرض 9 متر با کمک مالی وزارت فواید عامه و به هزینه 600 میلیون افغانی بازسازی می شود. باشندگان نورستان همواره از خرابی سرک ها شکایت داشتند. وزارت داخلی حکومت طالبان به مالکان تمام چاه‌های عمیق هشدار داده که اگر سر چاه‌های خود را به صورت مسئول نپوشانند با آنها برخورد قانونی صورت می‌گیرد. بر اساس گزارش آژانس باختر، این وزارت با نشر خبرنامه‌ای گفته است که بر اساس فیصله رهبری وزارت داخله به کمیته وظیفه سپرده شده تا اقدامات جدی را برای تطبیق این دستور روی دست گیرد. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که گزارش‌های از سقوط و مرگ کودکان در چنین چاه‌ها از چندین ولایت در افغانستان به نشر رسیده است. و وزیر خارجه ایران ساعات پس از حمله راکتی این کشور به اسرائیل اعلام کرد که اقدامات تهران خاتمه یافته است. عباس عراقچی شام دیروز با انتشار پست در شبکه اجتماعی اکس حمله تهران علیه اسرائیل را دفاع از حق مشروع ایران خواند و گفت که ایران صرف پایگاه‌های نظامی و امنیتی اسرائیل را هدف قرار داده است. آقای عراقچی سپس به اسرائیل هشدار داد که در صورت اقدام متقابل پاسخ ایران به گفته وی محکمتر و با قدرت بیشتر خواهد بود. اردوی اسرائیل حمله راکتی ایران را جدی خواند ولی گفت که گزارش های از تلفات و خسارات دریافت نکرده است. اردوی اسرائیل پس از این حمله گفت که قوای هوایی اسرائیل به حملات خود در سراسر شرق میانه ادامه خواهد داد. پایان اخبار. وزیر خارجه کانادا میگوید که جامعه جهانی باید طالبان را در قبال آنچه که ظلم سیستماتیک بر زنان و دختران خوانده پاسخگو قرار دهد. میلان جولی این سخنان را به نمایندگی از کانادا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیان کرد. او پیش از این نیز به ابتکار وزرای خارجه سه کشور دیگر، جرمنی، استرالیا و هلند پیوسته بود تا حاکمان بر افغانستان را به خاطر برخورد تبعیض‌آمیز آنها با زنان و دختران افغان به محکمه بین‌المللی عدالت بکشاند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
میلان جولی وزیر امور خارجه کانادا از جامعه جهانی خواسته که طالبان را در قبال آنچه که او ظلم سیستماتیک بر زنان و دختران در افغانستان خوانده پاسخگو قرار دهد. خانم جولی در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با طرح این درخواست گفت:
طالبان به قوانین غیر بشری در برابر زنان و دختران ادامه می دهند. آنها را زور در معذر آم منع می کنند تا غیر مرئی شوند و ابتدای آموزش دختران جوان را می دزدند. چگونه این حرکت می تواند احترام به کرامت انسانی باشد؟ این رفتار چگونه می تواند منافع مردم را حراست کند؟ آنها طالبان باید پاسخگو قرار داده شوند.
وزیر امور خارجه کانادا همچنان گفته که در هفته گذشته کانادا به حمایت 22 کشور دیگر به استرالیا، جرمنی و هلند پیوست تا طالبان بر اساس کنونسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان پاسخگو قرار داده شوند. به گفته میلانی جولی، طالبان نمیتوانند با صدور فرامین ساده قوانین بین المللی را نقض کنند. پیش از این گوردون براون نماینده سازمان ملل متحد در امور آموزش بین المللی گفته بود که سازمان ملل متحد در پی به رسمیت شناختن محدودیت های وضع شده بر دختران افغان به حیث اپارتاید جنسیتی است. آقای براون روز یکشنبه در یک پیام ویدیویی که در کانال یوتیوب سازمان ملل متحد منتشر شد، همچنین گفته که احتمالاً یک کمیته حقوقی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت کنونی در افغانستان و به رسمیت شناختن اپارتاید جنسیتی در نشست در ماه اکتبر تصمیم خواهد گرفت. گوردون براون وضع محدودیت ها بر آموزش دختران افغان از سوی طالبان را بدترین تخطی در جهان دانسته. فعالان جامعه مدنی و حقوق زنان نیز بارها از محدودیت‌های شدید وضع شده بر حقوق آنها از سوی طالبان سخن گفتند. خانم نسرین حمیدی یکی از آنهاست.
زنان افغانستان با روی کار آمدن رژیم طالبانی در افغانستان، زنان از مشارکت سیاسی، حق آموزش، حق کار، حق آزادی‌های فردی و اجتماعی و کلیه حقوق انسانیشان محروم شده‌اند.
اما طالبان تاکید میکنند که حقوق زنان بر اساس شریعت اسلامی تامین میشود. از اگست سال 2021 میلادی که طالبان دوباره قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، محدودیت های گسترده بر زنان و دختران افغان وضع کردند. دختران افغان از آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پوهنتون ها منع شدند. کار زنان و دختران افغان در بسیاری از ادارات دولتی، نهادهای غیر دولتی به شمول دفاتر سازمان ملل متحد ممنوع اعلام شده و محدودیت‌های شدید بر مشارکت فعال زنان در سایر بخش‌های جامعه از جمله بر آزادی تردد و سفر آنها وضع شده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان اعلام کرده که تعداد بیماران قلبی در افغانستان افزایش یافته. سخنگوی این وزارت گفته که 55,000 واقعه این بیماری به تازگی در افغانستان ثبت شده. در این حال شمار از افراد مبتلا به بیماری های قلبی در افغانستان می گویند که به دلیل مشکلات اقتصادی توان تداوی را ندارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
هشدار وزارت صحت عامه حکومت طالبان از افزایش رقم افراد مبتلا به بیماری های مختلف قلبی در افغانستان. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان روز دوشنبه نوی میزان با فرستادن پیام ویدیویی به رسانه ها به مناسبت روز جهانی قلب گفته است که 55,000 واقعه بیماری قلبی به تازگی در افغانستان ثبت شده است.
بدبختانه شیر 2022 کال به پرتله به 2023 کال که مکسره
بدبختانه در تناسب با سال 2022 در سال 2023 گراف بیماران قلبی بلند رفته است. واقعات تازه راجستر شده نزد ما 55,000 واقعات مختلف قلبی ثبت شده است. در بین این بیماران مرگ و میر هم وجود دارد و بدبختانه گراف آن در افغانستان و کشورهای منطقه رو به افزایش است.
سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان دلیل افزایش این بیماری را تغییر در عادات زندگی روزمره عنوان کرده و از مردم خواسته تا برنامه‌های آگاهی دهی را دنبال کنند و به توصیه‌های صحی ارائه شده از سوی تیم‌های صحی پابند باشند. در مورد اینکه افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی در افغانستان بیشتر به کدام سن قرار داشتند، معلومات داده نشده است. در این حال شماری از افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی در افغانستان می‌گویند این بیماری آنان را در حالت دشوار قرار داده و به گفته خودشان بین مرگ و زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند. روح‌الله مختار سیال باشنده ولایت کندز برای رادیو آزادی گفت 8 سال است به بیماری قلبی دچار شده و در سال‌های قبل برای تداوی به پاکستان و هند رفته است، اما از چند سال به این طرف بیکار است و توان تداوی خود را مثل گذشته ندارد.
ضربان قلب غیر منظم شد. به خانه رحمان روی که رفتم برای ما گفتم که سیستم قلبی با چیز حساب قطع نشده بخورد و ضربان قلب شدید میشه. همیشه روز یک دفعه، هفته دو دفعه این رقمی دومین حالت گرفتار میشم. یک حالت میباشه که فکر میکنی که نه زنده است نه مرده.
شیر محمد فقیر یکی از متقاعدین در شهر کابل که از بیماری قلبی رنج میبرد، او هم میگوید توان ادامه تداوی خود را ندارد.
سیوال ما تکلیف داشت، یک وال 100% بند بود، دو وال قلب 95%. بعد هم یک وال ما سپرینگ تیر کردن، با همی دو وال ما دیگه موندن، مشکلات اقتصادی است.
متخصصین امراض قلب این بیماری را خطرناک خوانده و میگویند که بیماران قلبی باید از دخانیات پرهیز کرده و تحت هدایت دکتر تداویشان را انجام دهند. دکتر محمد رفیع حمیدی متخصص بخش جراحی قلب در مورد علت‌های به وجود آمده بیماری قلبی و راه‌های جلوگیری از آن نزد افراد به رادیو آزادی گفت:
این امراض میتونه به دلایل عوامل مختلف از جمله فشار بلند خون، کلسترول بالا، عوامل ارثی، چاقی و وزن زیاد و همچنین شکر بلند خون به وجود بیاره. برای جلوگیری از مبتلا شدن به امراض قلبی توصیه میشه تا افراد رژیم غذایی سالم که شامل میوه‌جات، سبزیجات، مصرف کم چربی، مصرف کم نمک و غیره را تعقیب کنند و همچنین ورزش منظم کنند که در حداقل در روز 30 دقیقه باید پیروی داشته باشند.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان در حال از واقعات رو به افزایش بیماری قلبی در افغانستان خبر داده که بیشتر افغان ها میگویند در 3 سال اخیر اعضای خانواده هایشان به دلیل تشویش ها و فشارهای روانی زیاد، به دلیل بیکاری و افزایش روزافزون مشکلات مختلف دیگر به بیماری قلبی مبتلا شده و آنها به خاطر مشکلات اقتصادی از تداویشان عاجز ماندن.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
و در این قسمت برنامه تحولات اوضاع در شرق میانه را دنبال می‌کنیم. ایران شب گذشته 10 راکت بالستیک به سوی اسرائیل شلیک کرد. پس از آغاز این حمله، قصر سفید اعلام کرد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به اردوی این کشور دستور داد که اسرائیل را در از بین بردن راکت‌های ایرانی کمک کند. پس از کشته شدن حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در حملات هوایی اسرائیل در هفته گذشته، ایران تعهد کرده بود که از کشته شدن این متحد خود انتقام خواهد گرفت. حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی است که ایالات متحده آمریکا آن را به حیث یک سازمان تروریستی می‌شناسد، ولی اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاه شامل کرده است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از هشدار ایالات متحده آمریکا در مورد یک حمله قریب الوقوع ایران، اردوی اسرائیل شام دیروز گفت که ایران یک سلسله راکت‌ها را به سمت اسرائیل فایر کرده. نیروهای دفاعی اسرائیل در شبکه ایکس یا تویتر سابق تایید کرد که این راکت ها فایر شده و ایرنا خبرگزاری رسمی ایران نیز در شبکه تلگرام دیروز گفت که ده ها راکت بالیستیک به سوی اسرائیل پرتاب شده است. دانیل هاگاری سخنگوی اردوی اسرائیل شام دیروز گفت که اردو از هیچ زخمی اطلاعی ندارد و حدود یک ساعت پس از آغاز حمله اعلام کرد که ترک پناهگاه‌های بمباردمان برای اسرائیلی‌ها امن است. هاگاری این حمله را جدی توصیف کرده، گفت که این حمله عواقب در قبال خواهد داشت. به گفته شاروال شهر جریکو در کرانه غربی تحت اشغال اسرائیل، در نتیجه سقوط بقایای یک راکت از بین برده شده، یک فلسطینی کشته شده است. قصر سفید پس از آغاز این حمله اعلام کرد که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به اردوی آن کشور دستور داده که اسرائیل را در از بین بردن راکت‌های ایرانی کمک کند. شان ساوید سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید شام دیروز در شبکه اکس یا تویتر سابق گفت که رئیس جمهور بایدن و کمالا هاریس معاون او این حمله را از قصر سفید نظارت می‌کنند و اطلاعات تازه به طور منظم به آنها